رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده ارجمند و عزیز، طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی شما رو از استودیوی رادیوی آزادی از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 30 یولی سال 2009 میلادی است و ساعت در شهر پراگ 3 بامداد.
ساعت در دوشنبه 6 بامداد است و بامداد شما بخیر. شنونده بسیار هم گرامی کیومرسیات هستم و از استودیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی شما.
با اتفاقی کیومرسی عزیز، در این روزی پر خبر تا یک ساعت دیگر با شما هستیم و شروع میکنیم با خبرهای مهم و از دوشنبه.
تشکر طاهر. در جریان بازدید رسمی آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان از تاجیکستان، میان این دو کشور 4 سند همکاری به امضا رسید، از جمله برنامه‌ای همکاری ها برای سال 2009 تا سال 2012 و سازشنامه در مورد حفظ و تشویق سرمایه‌گذاری دو جانبه. روز چهارشنبه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با آصف علی زرداری دیدار ملاقات کرد و هر دو رهبر خواستار تقویت مبارزه علیه تروریسم شدند. امام علی رحمان همچنین گفت که هر دو کشور خواهان دیدن یک افغانستان با امن و ثبات هستند.
تاجیکستان و پاکستان جانبداری خود را به صلح و ثبات کامل در افغانستان تاکید نموده، بران عقیدند که فعالیت با ثمر حکومت فراگیر و تجسم کننده منفیت های همه ملت ها در این کشور همسایه و احیای اقتصادی آن عامل استقرار صلح و ثبات پایدار می باشد.
امام علی رحمان همچنین دیروز با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان ملاقات و دایر به همکاری های دو کشور همسایه گفتگو کرد. قرار است که ملاقات یکجایی رئیس جمهوران تاجیکستان افغانستان و روسیه و پاکستان امروز در دوشنبه برگزار شود.
و در آستانه این نشست سرگئی پریخودکو یاور رئیس جمهوری روسیه گفته است کشورش امیدوار است به زودی توضیح حکومت تاجیکستان نسبت به اقداماتش به زبان روسی را دریافت خواهد کرد. سرگئی پریخودکو در آستانه سفر کاری دمیتری مدودف به تاجیکستان روز چهارشنبه گفت، هرچند وزیر امور خارجه تاجیکستان به مقامات روسیه گفته است که کسی جای زبان روسی را در تاجیکستان تنگ کردنی نیست، اما مقامات روسیه توضیح اضافی را در این زمینه ضرور می شمارند. اصلاح قانون زبان دولتی در تاجیکستان که دیگر زبان روسی را زبان معاشرتی بین ملت ها نمی داند، سبب غوغا و هیاهو در محفل های سیاسی روسیه شد. سرگئی پریخودکو گفته است در جریان سفر امروزه دمیتری مدودف به دوشنبه همچنین مسائل همکاری های نظامی تاجیکستان و روسیه بررسی خواهد شد.
بر اساس نتایج مقدماتی انتخابات تکراری پارلمانی در جمهوری مولداو، احزاب غربگرا نظر به حزب حاکم کمونیست در این کشور رأی بیشتر را به دست آوردند. با حساب 65% آرا، 4 حزب مخالف 49% رأی مردم را از آن خود کردند. مقامات رسمی انتظار دارند که با حساب رأی مردم در شهر کیشینیوف که نظر به اهالی روستاها کمونیست‌ها را کم طرفداری می‌کنند، فاصله حزب‌های غربگرا از کمونیست‌ها بیشتر خواهد شد. انتخابات تکراری در مولداو بعد از آن اعلام شد که نماینده پارلمان در دو رای گیری نتوانستند رئیس جمهوری نوی کشور خود را انتخاب کنند.
بنابر گزارش‌ها نیروهای امنیتی عراق روز دوم است که در اردوگاه یک گروه مخالف به دولت ایران با اعضای این گروه برخورد می‌کنند. بعد یورش ماموران امنیتی عراق به اردوگاه مجاهدین خلق ایران در روز سه‌شنبه دست کم 7 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. اردوگاه مذکور در ولایت نارامی دیالای عراق واقع است و در آن 3500 نفر جنگیان مجاهدین خلق و اعضای خانواده‌هایشان به سر می‌برند. حکومت آمریکا که گروه مجاهدین خلق را سازمان تروریستی خوانده است، خواست خشتنداری نیروهای امنیتی عراق شد. دولت ایران برای یورش به قرارگاه مجاهدین خلق به حکومت عراق تشکر گفته است.
ادامه خبرها. روسیه در جواب به اقدام اوکراین از دو دیپلمات این کشور خواسته است که قلمرو روسیه را ترک کنند. بحث مذکور را بیانگر تنش‌ها میان روسیه و اوکراین می‌دانند که رئیس جمهورش خواهان همکاری نزدیکتر با کشورهای غربی است. اولی همین هفته اوکراین از دو دیپلمات روسیه خواست که آن کشور را ترک کنند، زیرا نیروهای بحری روسیه در بحر سیاه بدون اجازه به بندر اودسا وارد شدند. وزارت امور خارجه روسیه گفت که اوکراین از اخراج یک دیپلمات روسیه دست کشیده است، ولی با وجود این حکومت مسکو اقدام کشور همسایش را یک گام آشکار علیه روسیه می‌داند. وزارت گفت که از کنسول اوکراین در سنت پترزبورگ و یک کارمند سفارت در مسکو خواستند تا خاک روسیه را ترک کنند.
و آخرین خبر این است که پلیس قرقیزستان دیروز طرفداران مخالفین را نگذاشت در شهر بیشکک به نشان اعتراض از نتیجه بحث برانگیز انتخابات راهپیمایی کنند. مقامات رسمی گفتند در واقع 43 نفر از تظاهرگران را بازداشت کردند، اگرچه به گفته خود مخالفان تعداد بیشتری دستگیر شده است. قرمانبک باقی رئیس جمهوری فعلی در انتخابات 76% رای ها را از آن خود کرد، هرچند نامزدهای مخالفین میگویند در انتخابات تقلب کاری شده است. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا شیوه برگزاری رای‌دهی در قرقیزستان را تنقید کرده و گفتند که آن با قانون شکنی های زیاد آلوده بوده است. شنونده ارجمند، اگر میلی دریافت خبرهای بیشتر دارید پس سری بزنید به وبسایت ما azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
گفتگوهای بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و در ادامه مجله بامدادی شنونده ارجمند به جزئیات بعضی از این خبرها خواهیم پرداخت و همچنین موضوعهای مهم دیگر نیز داریم، اما پیش از آن ببینیم که امروز هوای کشور چگونه خواهد بود. هوا تایر از حالا گرم است طوری میبینم و احساس میکنم، اما چندان آفتابی نه و هنوز آفتاب نورمده است و مرکز هواشناسی تاجیکستان به هر حال پیش بینی میکند که هوای امروز در خوجند و قرغان‌تپه از 33 تا 41 درجه، در دوشنبه تا 38 درجه و در خروغ مرکزی ولایت بدخشان از 17 تا 21 درجه گرم خواهد شد.
هوای معتدل در بدخشان بود است که مرسی و خوب حالا از شنونده ارجمند دعوت میکنیم به عنوان چند از گزارش‌های برنامه توجه فرمایند که تو 15 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
تاجیکستان و پاکستان امیدوارند که در نهایت برنامه‌های همکاریشان در عرصه انرژی عملی خواهد شد.
انتظاری ها از نشستی سران چهار کشور در تاجیکستان.
رئیس جمهوران تاجیکستان و افغانستان وعده دادند که همکاری های اقتصادی دو کشور را باز هم تقویت می بخشند.
مقامات رسمی می گویند نعمت عزیزوف یک فرمانده گروه مسلح غیر قانونی را در شرق تاجیکستان نابود کردند.
تاجیکستان امروز مهمانان عالی رتبه زیادی را میزبانی میکند، از جمله توری در خبرها هم گفتیم و اشاره کردیم رئیس جمهوران افغانستان و پاکستان و روسیه را. قرار است امروز نشست چهار رئیس جمهور با حضور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برگزار شود که در آن مسئله امنیت در منطقه و همکاری ها در عرصه انرژی از موضوعهای اصلی بحث خواهد بود. از میان این مهمان های بلندپایه از همه پیشتر آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان وارد دوشنبه شد و الکی دیروز با امام علی رحمان دیدار و گفتگو انجام داد. بعد از ملاقاتشان هر دو رئیس جمهور نشست خبری دایر کردند که فرهاد میلاد خبرنگار رادیوی آزادی هم در آنجا بود و این گزارش را فرستاد.
رئیس جمهوران پاکستان و تاجیکستان روز چهارشنبه در آستانه یک نشست منطقوی اظهار داشتند که تلاش های خود را در مبارزه علیه شورشیان اسلامی افزایش خواهند داد. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان که کشورش گرفتار رویارویی‌های شدید با شورشیان اسلامی است، قول داد که در همکاری با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از دست یافتن شورشیان منطقه با سلاح و مهمات نظامی جلوگیری خواهند کرد. هر دو جانب همگونه ظهورات تروریسم را محکوم نمودند و آمادگی خود را در مبارزه با این دو تهدید بیان داشتند. زرداری گفت:
New war that we have
جنگ نوی که ما در عصر 21 روبرو شدیم نه فقط به منطقه بلکه کشور برادر من، کشور من و همسایه های ما تهدید میکند. بار دیگر تاکید میکنم که مشترکاً علیه این تهدید عصر 21 استادگری خواهیم کرد.
رئیس جمهور پاکستان بر ضرورت رشد روابط در ساحات بانکداری، نقلیات و تجارت اشارت کرد و افزود حکومتش در آینده بخش خصوصی کشورش را برای سرمایه گذاری اقتصاد تاجیکستان جلب خواهد کرد و تاجیکستان می تواند از راه های هوایی و زمینی و بندرهای پاکستان استفاده کند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در تایید سخنان همتای پاکستانیش گفت جانب پاکستان وعده داده است که برای انتقال مال تاجیکستان طریق بندرهای بحری قراچی و گوادر مساعدت میکند و افزود تا آخر سال روان خط سیر هوایی دوشنبه اسلام آباد شروع به کار خواهد کرد. رئیس جمهور تاجیکستان که کشورش در دوران حکومت طالبان از اتحاد شمال و پاکستان از طالبان حمایت می‌کردند، بر ضرورت همکاری دو کشور جهت به وجود آوردن امنیت و ثبات در افغانستان اشارت کرده افزود:
تاجیکستان و پاکستان جانبداری خود را به صلح و ثبات کامل در افغانستان تاکید نموده بران عقیدن که فعالیت با ثمری حکومت فراگیر و تجسم کننده منفیت های همه ملت ها در این کشور همسایه و احیای اقتصادی آن عامل استقرار صلح و ثبات پایدار می باشد.
پاکستان اولین کشور است که در سال 1992 سرمایه گذاری پروژه بزرگ و حالا پرسر و صدای تاجیکستان ساختمان نیروگاه راغون را به مبلغ $500 میلیون به ذمه گرفته بود. بر اثر جنگ شهروندی سازشنامه دو کشور روی این طرح عملی نشد. آصف علی زرداری از یک سفر 14 سال پیشش به تاجیکستان یادآور شد که طبق برخی از منابع نیز به موضوع نیروگاه راغون ربط داشت. طبق این منبع آن زمان زرداری وزیر مالی پاکستان بار دوم خواسته بود روی سرمایه گذاری ساختمان نیروگاه راغون با حکومت امام علی رحمان توافق حاصل کند، اما به دلیل موقع خیلی مستحکم روسیه در تاجیکستان سفر او بدون نتیجه انجام یافت. برخلاف انتظاری های برخی از کارشناسان در ملاقات اولین او با سمت رئیس جمهور پاکستان با امام علی رحمان حرفی از نیروگاه راغون و عموما پروژه های انرژی تاجیکستان رد و بدل نشد. این هم در حال است که پاکستان بازار بالقوه برق صادراتی تاجیکستان محسوب می شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نتیجه های ملاقات رئیس جمهوران تاجیکستان و پاکستان که سالها باز دو کشور دایر به تقویت همکاری ها صحبت میکنند طوری در گزارش هم اشاره شد، ولی این ارزویشان تا کنون عملی نشده است.
و برعکسی همکاری های تاجیکستان و افغانستان که سالهای اخیر نظر به هر وقتی گذشته گسترش بیشتر یافته است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان هم که مهمان تاجیکستان است دیروز با امام علی رحمان راجع به این همکاری ها صحبت کرد و از جمله بنیادی بنای نوی سفارتخانه افغانستان در دوشنبه را یک دلیل دیگری تقویت همکاری ها نامید. رحمت کریمی دولت خبرنگاری رادیو آزادی سفر حامد کرزی در دوشنبه را پیگیری میکرد و در این باره بررسی بیشتر دارد.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بعد از آن که مورد استقبال رسمی در فرودگاه از جانب سروزیر تاجیکستان قرار گرفت و ملاقات مختصری که با آقای رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان داشت، به محل بنای نوی سفارت یا که ساختمان نوی سفارت افغانستان در دوشنبه آمد و سنگ تهداب این ساختمان را همچنین با یک یادداشت نوشته در بنای این ساختمان گذاشتند و همچنین سخنرانی کوتاه نیز همراه با رئیس جمهوری تاجیکستان داشتند. رئیس جمهوری افغانستان آقای کرزی مناسبات دو جانبه یعنی تاجیکستان و افغانستان را به حد خوب و دوستانه توصیف کرد که گفت نیاز حتی به سنگ تهداب گذاشتن و به گونه رمزی گفت به داشتن سفارت دو کشور نیاز ندارند و از این به بعد نیز تاکید کرد آقای کرزی ما همچنان تصمیممون بر گسترش هر چی بیشتری روابط است، ولی در این میان مسائلی که وجود دارند از جمله مسائل امنیتی سری اونا باید کار صورت بگیرد تا مناسباتی من گسترش بیشتر پیدا کنند. آقای رحمانوف هم در این سخنرانیش گفت که تاجیکستان قطعی است در عزم خود برای کمک به بازسازی افغانستان و بازآوردن ثبات به افغانستان و همچنین اشاره کرد به ساختمان این سفارت، بنای نوی سفارت و چند گذرگاهی که اخیراً افتتاح شدند در مرز تاجیکستان با افغانستان، دقیقاً 4 گذرگاه و پل‌هایی که ایجاد شدند و گفت که 3 پل دیگر در نقشه است که بر فراز رودخانه 5 برای مناسبات تجاری و اقتصادی میان دو کشور ساخته شود. یکی از این پول ها فعلا در حال اجراست و تا چند وقت دیگر دو پول دیگر هم از جمله یک پول کلان در ناحیه در منطقه شورآباد باید روزهای نزدیک به ساختمانش شروع شود.
رحمت کریمی دولت خبرنگاری رادیو آزادی دایر به گفتگوهای رئیس جمهوران تاجیکستان و افغانستان صحبت میکرد. طوری گفتیم قرار است امروز نشسته سرانی 4 کشور تاجیکستان و افغانستان و پاکستان و روسیه در دوشنبه برگزار شود. شنوند ارجمند دایر به انتظاری ها از این نشست گزارش مفصل داریم که پس از یک آگهی همکارم که مرسیتون را از استودیوی دوشنبه از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه تقدیم میکند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
شنیدن که بود مانند دیدن و با وبسایت رادیو آزادی با نشانی www.azadi.org org ورود شوید. حالا برمیگردیم به مسئله نشست امروزه سران چهار کشور در تاجیکستان. با اینکه مسائل اقتصادی از جمله همکاری ها در عرصه انرژی سران این چهار کشور تاجیکستان، افغانستان و پاکستان روسیه را در دوشنبه به هم آورده است، به اعتقاد کارشناسان تاجیک این مسائل به سیاست های گئوپولیتیکی در منطقه گره خورده است و نمیتواند بدون اراده سیاسی کشورهای دیگر به مثل آمریکا و چین حل شود. اما به هر صورت این کارشناسان گفت و شنید های امروزه را از منفیت آری نمیدانند و میگویند که احتمال این نشست به تجارت منطقوی مساعدت خواهد کرد. جزئیات این موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
مسائل اقتصادی که در گفتگوهای چهارگانه میان روسیه، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان در دوشنبه شهر مطرح است، به سیاست گئوپولیتیکی در منطقه گره خورده است و به اعتقاد تحلیلگران توافق سران چهار کشور بر سر احداث برنامه کسه هزار، انتقال برق قرغیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان و پیوستن شبکه‌های برق این چهار کشور فراتر از منفعت‌های ملی این چهار کشور است و در حل این مسائل منفعت اتحادیه اروپا از یک سو و از سوی دیگر رقابت آمریکا با روسیه برخورد میکند. عبدالغفار کمال تحلیلگر امور سیاسی میگوید که هر کشور از این گفتگوها دنبال منفعت های خود میگردد. جناب کمال افزود:
بحث کس هزار اهمیت بیشتری پیدا میکند، چون هم افغانستان و هم پاکستان کشورهایی هستند که آمریکا در آنجا نفت زیاد دارد و طبیعی است که به دنبال آنها توجه آمریکا به این طرح جلب خواهد شد و این خود به خود موضع کشور ما را در این بحث‌های هیدروانرژتیکی در منطقه تقویت می‌بخشد. من فکر می‌کنم اگر روسیه باز هم چشم امید به سوی همان کس هزار دوخته باشد که در آن طرقت شریک شود و از آن هم برای خود منفعت‌ها بردارد، چندان سود به دست نخواهد آورد. اما از طرف دیگر این بسیار خوب است تا روسیه به این نتیجه برسد که اگر به طور جدی‌تر در بازار انرژتیکی آسیای مرکزی حضور نیابد، می‌تواند دیگران این کار را کنند. از این لحاظ من فکر می‌کنم اینجا منافع تاجیکستان بیشتر است.
با گفته عبدالغفار کمال، اگر اجرای این طرح ها از یک سو برای تاجیکستان مفید است، از سوی دیگر به ثبات و تامین امنیت در منطقه کمک می‌کند. اما با گفته قاسم بیگ محمد، تحلیلگر دیگر امور سیاسی، تلاش های روسیه برای پیدا کردن جای پای در بازار انرژی آسیای مرکزی و جنوبی رقابت ها در سیاست گئوپولیتیکی را افزایش خواهد داد. جناب بیگ محمد در این باره گفت:
ببینید، وقتی که بحث ایجاد خط انتقال برق از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان مطرح شد، نقش اصلی از بازیگران خارجی با آمریکا بود و در این میان روسیه تلاش‌های فراوانی را به خرج داد تا در اینجا جای پای برای خود پیدا بکند، چون که بحث تنها بحث صرفاً اقتصادی یا تجاری نیست، بلکه در دست گرفتن نبض انرژی منطقه هست.
با وجود این، قاسم بیگ محمد نتیجه گفتگوها و تلاش این کشورها در بازار انرژی و تجارتی را برای تاجیکستان مفید خواند. اگرچه عبدالغنی مامدازیموف، تحلیلگر دیگر امور سیاسی، در رابطه با سودمند بودن اجرای این برنامه ها برای تاجیکستان به نظر دیگر تحلیلگران موافق است، اما به اعتقاد وی برای به نتیجه رسیدن این گفتگوها و اجرای برنامه های انرژی و تجاری ضرور است گفتگوها را با چین، آمریکا و اتحادیه اروپا ادامه داد. جناب مامدازیموف افزود:
به بازینگر کلیدی یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا این همه مسئله حل کردن خیلی دشوار است. برای همین البته اینجا بعضی مبادله افکار میشد از طرف چهار جانبه و با فکرم سالهای آخر روسیه کوشش میکند که توسط یعنی در اینجا در منطقه نفوذ خود را از نو احیا کند و پرزور کند.
این در حال است که برخی دیگری کارشناسان اجرای این برنامه ها را بدون استقرار ثبات در منطقه بعید می دانند. اما به اعتقاد عبدالغنی محمد عظیموف، امنیت در منطقه را با سلاح نمی توان تامین کرد، بلکه با ثبات در منطقه تنها با اجرای برنامه های اقتصادی و تجارتی دست یافتن ممکن است. عبدالغنی محمد عظیموف در این باره گفت:
حالا ما همه مسئله امنیتی را حل نکرده، و بعض مسئله های انفراساختاری شروع کردیم. این هم خیلی خوب است. من هم زمستان ما دیدیم که بعض مواد غذایی از پاکستان توسط افغانستان جنگ زده به تاجکستان شامل شد و این سبب گفته می شد که یعنی حتی در وقتی نه اونقدر تامین امنیت و به خطری در منطقه می توانیم بعض پروژه ها را اید به انفراساختار ها ساختمان راه ها ساختمان یا که تامینات با آذوقه و دیگر چیزا را حل کردن ممکن.
این در حال است که در گفتگوهای آصف علی زرداری با امام علی رحمان همتای تاجیکستانیش در دوشنبه شهر موضوع امنیت از جمله مبارزه با تروریسم مطرح بود و رئیس جمهوری پاکستان اظهار داشت که از ورود اسلحه به قلمرو کشورهای منطقه جلوگیری خواهد کرد و در گفتگوهای چهارگانه که قرار است فردا در دوشنبه شهر برگزار شود مسئله ثبات در منطقه از موضوعات محوری این گفتگوها به شمار می آید. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتظارات از نشست رئیس جمهوران چهار کشور در تاجیکستان که قرار است امروز در دوشنبه برگزار شود. شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و مزمن کیو مرسیتو با همراهی همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستم.
و در این فرصتی برنامه با اجازه شما نگاهی می اندازیم به عنوان خبرهای مهم و سپس یک ترانه هم می شنویم. برمیگردیم برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
قرار است امروز در دوشنبه نشست سران تاجیکستان و افغانستان و پاکستان و روسیه برگزار شود.
نتیجه های اولیه انتخابات پارلمانی در مولدو را اعلام کردند.
رئیس جمهوران تاجیکستان و پاکستان عهد دادند که مبارزه مشترک علیه تروریسم را تقویت می‌بخشند.
روسیه امیدوار است حکومت تاجیکستان اقدامش در رابطه با استفاده زبان روسی در کشور را توضیح می‌دهد.
از پنجره داری نگاه با دو دو چشمانی سیاه عقل حشوم از سر برم تو خود کردی زیمان فنا از پنجره داری نگاه با دو دو چشمانی سیاه عقل حشوم از سر برم تو خود کردی زیمان فنا از پنجره داری نگاه با دو دو چشمانی سیاه عقل و حشوم از سر بیرفت تو خود کردی زیمان فنا امروز نشست من تا سبون با یاد چشمانی سیاه آخر گرفت راه تو مثل ابر بروی ما مثل ابر بروی ما امروز نشست من تا سبون با یاد چشمانی سیاه آخر گرفت راه تو مثل ابر بروی ما چشمانی سیاه عقل و حشوم از سر بیرد تو خود کردی زیمان فنا از پنجره داری نگاه با دو تا چشمانی سیاه عقل و حشوم از سر بیرد تو خود کردی زیمان فنا
در صبح زیبای پنجشنبه 30 ایل سال 2009 میلادی در مجله بامدادی رادیو آزادی شنونده ارجمند در خدمت شما هستیم و اکنون توجه کنید به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا خروجی زودترین نیروهای کشورش از عراق را از احتمال دور نمی‌داند.
مقامات تاجیکستان میگویند که یک تندرو و عضو گروه تروریستی را در شرق کشور کشتند.
مادر ندا رمزی حرکت دموکراتی در ایران میگوید از او خواسته بود به تظاهرات نرود.
و در قرقیزستان طرفداران مخالفین را نگذاشتند که تظاهرات اعتراضی برگزار کنند.
روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که با سفری دو روزه وارد عراق شده بود از بهبود یافتن وضع امنیتی در این کشور ابراز خوشنودی کرد و گفت با نظر داشتی بهتر شدن اوضاع و استقرار ثبات احتمال دارد قسمی از نیروهای ایالات متحده عراق را زودتر ترک کنند. آمریکا قصد دارد تا دو سال دیگر یعنی تا سال 2011 تمامی واحدهای جنگیش را از عراق خارج کند و با افغانستان نوآرام توجه بیشتر بکند. در این باره گزارش داریم از لطیفی لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی.
روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت که اگر روند کاهش خشونت در عراق ادامه یابد احتمال است 5000 سرباز آمریکایی پیش از مهلت تعیین شده به وطن برگردند. اظهارات گیتس درباره اخراج زودتر فرقه‌های جنگی آمریکا از عراق علامت آن است که احتمال دارد حکومت اوباما تصمیمش درباره فراخوانی آهسته نیروها و نگهداری شماره زیادی سربازان در عراق را بازنگری میکند. روبرت گیتس که هنگام بازگشتش از بغداد به واشنگتن در هواپیما با خبرنگاران صحبت داشت گفت که حداقل چند امکان صورت بخشیدن به روند بازگشت نیروها وجود دارد. این اظهارات وزیر دفاع بعد از بررسی وضع با فرماندهان ارتش آمریکا در عراق صدا داد. گیتس گفت که فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق جنرال ری اودیرنو به وی اطلاع داده است که وضع امنیتی از آنچه که انتظار می‌رفت بهتر است، در حالی که در طول چند ماه اخیر سطح خشونت‌ها افزایش یافت. با وجود این، بعد از بیرون شدن ارتش آمریکایی از شهرهای آن کشور، حمله‌ها به سربازان ایالات متحده به طور چشم‌رس کاهش یافتند. ماه جاری در عراق 7 سرباز آمریکایی کشته شد و این پسترین نشانداد از زمان آغاز جنگ عراق در سال 2003 میباشد. عین زمان در عراق دست کم 130,000 ارتش آمریکا مستقر است و طبق نقشه های کاخ سفید تا انجام انتخابات ملی عراق در ماه ینوار بیش از 100,000 نیروی جنگی ایالات متحده در آن کشور باقی خواهد ماند. با سبب آنکه جنرال اودیرنو حد زده بود که در روزهای برگزاری انتخابات های قریب الوقوع عراق سطح خشونت افزایش خواهد یافت، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما تصمیم گرفت سرعت فراخوانی ارتش را کمی سست کند. این تصمیم اوباما بسیاری دموکرات های مخالف جنگ در عراق را مایوس کرد. طبق نقشه واشنگتن شماره واحدهای نظامی آمریکا در عراق از 14 تا به 12 کاهش داده می شود و فراخوانی ارتش بعد از انتخابات های ینوار سال آینده زودتر صورت می گیرد. قرار است تا سپتامبر سال 2010 در عراق 50,000 نیروی آمریکایی باقی بماند. با وجود این گیتس هشدار داد که اگر شرایط تغییر یابد این نقشه ها نیز بازنگری خواهند شد. حکومت عراق این خبر را استقبال نموده گفته است که نیروهای امنیتی کشور هدفهای همسان را دنبال میکنند اما با اسلحه بیشتر و تمرین ایلاوگی نیاز دارند. سخنگوی حکومت عراق علی الدباغ گفت بغداد برای برداشت خود گرفتن مسئولیت امنیت آماده است و چقدر زودتر ارتش ایالات متحده خارج می شود همانقدر زودتر نیروهای عراقی این خالیگی را پر خواهند کرد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اکنون باز از تاجیکستان. مقامات رسمی کشور خبر دادند که شب سه‌شنبه نعمت عزیزوف یک رهبری حلقه سازمان تروریستی حرکت اسلامی ازبکستان را در ناحیه تویلدره منطقه شرقی کشور کشتند. نهادهای قدرتی تاجیکستان گفتند که نعمت عزیزوف سرور گروه جنگی را بر عهده داشت و به قتل و قاچاق مواد مخدر متهم می شود. به گفته آنها اخیرا نعمت عزیزوف با هدف تنظیم قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای دیگر و انتقال مبلغ های آن به افغانستان و پاکستان به منطقه تویلدره رفته بود. جزئیات بیشتر در گزارش حرمگل قادر خبرنگار رادیو آزادی که چند پیشتر از تویلدره برگشت.
منابع نظامی تاجیکستان خبر دادند که در پی یک درگیری سروری گروه مصالح نعمت عزیز فروکی گفته می شود با دهشت افکن های افغانستان و پاکستان رابطه داشته است با ضرب گلوله از بین بردند. نعمت عزیز که به قول حکومت از اعضای فعال حرکت اسلامی ازبکستان بوده است روز سه‌شنبه از طرف نیروهای ویژه تاجیکستان در وادی رشت کشته شده است. خبرگزاری ها از قول مقامات تاجیکستان گفتند عزیز که با قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان دست داشته است مبلغ فروش این مواد را برای کمک مالی به گروه های تروریستی در افغانستان و پاکستان استفاده میکرد. این هم در حالی است که سابق رزمندگان مخالفین در وادی رشت رابطه نعمت عزیزف را با گروه های قاچاقبر بعید میدانند. 12 ایول مقامات تاجیکستان با پخش خبر در کشته شدن فرمانده اپوزیسیون سابق میرزازیایف شیخ نعمت را مسئول اعلان کردند. مقامات گفتند که میرزازیایف اثنای مذاکرات به زمین گذاشتن سلاح از جانب نعمت عزیزف به قتل رسید.
در رفت گزاراندن این عملیات در راهبلدی کمیته دولت امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و کارمندان مقامات کارهای داخلی در دره سرخاب سلاح اقوه ناحیه تویلدره از جانب گروه سلاح به دست غیر قانونی هجوم ناگهانی به عمل آورد می شود که در نتیجه میرزا زیایف با هلاکت رسانده شده یک چند کارمندان مقامات کارهای داخلی و کمیته دولت امنیت ملی یرادار شدند.
نعمت عزیزوف 41 ساله ساکن دهه پستیراغ جماعت صغیردشت ناحیه درواز در سالهای جنگ شهروندی فرماندهی گروه مصالح میرزا زیایف از شخصان مورد اعتماد او به شمار می رفت. بعد تعیین شدن به مقام وزیر حالتهای اضطراری زیایف شیخ نعمت را نیز با خود به این وزارت آورد. نعمت عزیزوف تا روزی از مقام برکنار شدن میرزا زیایف در پهلوی او بوده وظیفه فرماندهی بتالیون این وزارت در ناحیه تویلدره را اجرا میکرد. در روز پیش ضمن سفر در ناحیه تویلدره ما یک نقطه را مشاهده کردیم که مردم همه درباره شیخ نعمت صحبت میکردند و حدس میزدند که آیا چرا او میخواهد دوباره منطقه ناآرام شود. اکثرا با اشاره به تعداد زیادی نظامی های حکومت در منطقه میگفتند شیخ نعمت راهی گریز ندارد و بالاخره بازداشت خواهد شد. نعمت عزیزوف توسرشوی در گیریهای اخیر در قلعه حسین بالاتر از مرکز ناحیه تویلدره با والدینش زندگی میکرده است. به گفته یکی از باشندگان دهه لنگر او بعد سالهای جنگ شهروندی تا سال 2003 راهبر ستاد وزارت حالتهای اضطراری تاجیکستان در تویلدره را به عهده داشته است. بعدا با خواهش خود از وظیفه دور شده این وظیفه را به یکی از برادرانش معلوم با لقب ملیش سپرده است. نعمت عزیزوف تا سالهای 2007 در دوشنبه به سر برده بعد آغاز فشار و تهدید از جانب مقامات امنیتی خانه و دری خود را در دوشنبه فروخته دوباره به تویلدره برگشته است. درباره سببهای مقاومتی او با نیروهای حکومتی خبرهای دقیق در دست نیست، اما مقامات تاجیکستان این گروه و مصالحان دیگر از جمله میرزا زیایف را به کوشش غصب حکومت محلی متهم کردند. درست قبل از کشته شدن نعمت عزیزوف میرزا سفاروف معاون رئیس ناحیه تویلدره در صحبت با ما وضع منطقه را آرام ارزیابی کرد و ما افزود نیروهای حکومتی در منطقه نعمت عزیزوف را جستجو دارند.
سالهای 1996-97 همراه میرزا زیایف بودند و ایو اصلا زادگوشان از دهه پستیراغی جماعت صغیردشت ناحیه درواز هستند. همونجا کوچیده رفتن، همونجا چند سال بود در همونجا زندگی دارم. بس دیگه ما معلومات نداریم بودیم مثلا هم خیلی ما هم شنیدیم که جو در بدن شد یکون کس گفته نمیتانن، اما ما در اخیر معلومات نداریم دیگه کوری و ایو از در جستجو هست و ایو دن ارگان های جستجو دارن البته دریافت میشه.
از سوی دیگر اونگونه که خبرگزاری ها درباره وضع منطقه اخبار زید و نقص به دست میارن و پخش میکنن، همین گونه مردم محلی نیز از واقعیت خبر ندارن و عمدتاً در آوازه و فرضیه ها به سر میبرن. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
کشته شدن نعمت عزیزوف یک رهبر حلقه سازمان تروریستی حرکت اسلامی ازبکستان در ناحیه تویلدره شنونده ارجمند، برای دریافت جزئیات بیشتر این خبر و خبرهای دیگر لطفاً سری زنید به وبسایت ما ozodi.org یا ozodi.tj.
شنونده ارجمند، با اجازه شما اینجا موضوع برنامه را تغییر میدهیم و سر میزنیم به ایران. امروز از روزی مرگ نیدا آقا سلطان، دختری 27 ساله ایرانی 40 روز پر شد که بر رمز حرکت سبز ایران تبدیل یافته است. نیدار روزی 20 ایون در یک تظاهرات آسایشته بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهور در تهران با ضرب تیر کشتند و نواری در نوک مرگی او در سراسر دنیا پخش شد و اعتراض میلیون ها نفر در کره زمین را برانگیخت. رویا کریمی از رادیوی فردا با مادر نیدا صحبت داشت که همراه میشنویم.
کلا منو ندا تو تظاهرات میرفتیم، بعد خب مسئله خاصی نبود، ندام یهو وارد این مسائل شد و خیلی براش جالب بودی مسائل و اینا. بعد با هم رفتیم بیرون یه هفته رو. بعد روز شنبه ندا گفت من برم، منم چون مشکل دارم یه مقدار پلاکت خونم اینا پایین بوده. من گفتم ندا جان من نمیتونم بیام. گفتم شما هم نرو، من خیلی نگرانم، امروز یه مقدار خطرناکش. ندا نرو. ندا قبول نکرد و گفت من میرم. ندا چهار از خونه رفت بیرون، بعد دوبار با هم تماس داشتیم کجایی چه کار میکنی، گفت گاز اشکوبر بر کردن، ما فرار کردیم اومدیم تو فرعیا، الان هم میخوام برم سوار ماشینش بشم. یعنی اومد بیاد این اتفاق افتاد، فاصله یه اونجایی که ندا توختی خورده تا ماشین 26 قدم بوده، در واقع 26 قدم بوده که ندا همون آخرین تماسش هم داییش داشته 10 دقیقه بشیش با ندا. ندا چیکار میکنه؟ گفت هیچ چی، هستیم اینجا، گاز و اشکاور و سیگار روشن کردیم که اذیت نشیم، دیگه تماسی نداشتیم. تا ساعت 6:30 استادی زنگ زد به من از بیمارستان شریعتی، گفت ندا تیر خورده به بیمارستان.
و شما زمانی که بیمارستان رفتین با چه تأثیری روبرو شدین؟
با هیچی، رفتم دیدم، به خواهری سنگ زدم، به داداش سنگ زدم، چون خونه نبودم، من خودم تنها بودم. اونا زودتر خودشون رو به بیمارستان رسیدم، گفتم به هدا محمد، گفتم برید ندامست که تیر خورده، برید خودتون رو به بیمارستان برسونید. رفتم دیدم هدا که خواهری ندا باشه خیلی به هم ریخته است. بعد رفتم دیدم که، گفتم ندا چی شده؟ استادش به من گفت پاش تیر خورده. ولی رفتم استادو دیدم لباسش از بالا تا پایین خونیه، انگار لباسو کردن تو خون درآوردن. گفتم آقای پناهی بگید ندای من چی شده؟ گفت کتفش تیر خورده. گفتم نه کتف تیر نخورده، بگید که تیر به قلب این بچه خورده. گفت نه، ولی در واقع تو راه بیمارستان ندا تموم کرده بود، برده بودن مراحل قانونیشو تو بیمارستان انجام بدن. اونجا هم هر چی التماسشون کردم که اجازه بدید من برم بچه‌مو ببینم، به من گفتن چون خواستن اصلا منو یهو بهم نگن که بچه‌ت مرده، گفتن یه مقدار کار جراحی مرایی داره روش انجام میشه. بعد که بازم مستقیم به من نگفتن، که به شوهر هدا گفتن که این تموم کرده، همونجا به من یه نفر گفت تموم کرده. اصلا نفهمیدم، از چهره هدا فهمیدم که گفته که مامان ندا تموم کرده، که دیگه هیچی نفهمیدم.
چه زمانی بدن ایشون رو به شما تحویل دادن؟
دیگه بدنش رو، دیگه ما گفتیم کاراش چجوری انجام بشه اینا، منو آوردن خونه، مراحل قانونی کاراشو مثلا دامادمون انجام داد که شوهر هدا باشه، با ما همکاری کردن. یعنی جنازه رو بهمون ساعت 3 صبح بود، ما خب بیدار بودیم تا صبح. 3 صبح زنگ زدن گفتن که جسد ندا داره میره پزشک قانونی سمت کهریزک که نزدیک به هیسراست. بعد دیگه صبح 8 بابای ندا با 2-3 نفر از بستگان رفتن اونجا، دیگه جنازه رو کاراش انجام دادن و 2:30 جنازه بهمون دادن تا قبل از 3 به خاک رفت ندا.
این طور مطرح شد که گویا به شما اجازه ندادن که مراسم ترحیم برگزار کنید برای ندا.
ببینید، مراسم ترحیم که به ما چیزی نگفتن، ولی ما مسجد نیلوفر رو که گرفتیم برای مراسم سوم رفتیم، گفتن همونجا ایه اسلام گرفتن، گفتن نه ما به شما مسجد نمیدیم. ولی برای باز دوباره مسجد امام جعفر صادق رو گرفتیم سمت شریعتی، چیزی نگفتن، گفتن اراده نداره، ما مسجد رو به شما میدیم. ولی دیدیم 12:00 اعلامیه ندا رفته تو سایت. ولی خود من برای حفظ امنیت مردم، برای حفظ امنیت جوانا، من خودم گفتم اینو کنسل کنید. ولی رفتیم برای بهشتر و برای شب 7 برای سالن، اونا گفتن باید به ما مجوز بدن. بعد زنگ زدن که گفتن ما به شما مجوز نمیدیم.
برای شما برای 40 ندا چی هست؟
خب من فقط میریم سر خاکش 4:08
خانم آقا سلطان، این فیلمی که از لحظات آخر زندگی ندا تهیه شد و توی تمام رسانه ها پخش شده، واکنش جهانی رو در مورد ندا برانگیخت. احساس خود شما چی بود زمانی که اولین بار این فیلم رو توی تلویزیون دیدی؟
باورت میشه هنوز نذاشتم من ببینم، تا میام ببینم نمیذارن، ولی میدونم خیلی تاثیرگذار بوده و خیلی دردناکه، خیلی دردناکه. یعنی محمد هر وقت این فیلمو ببینه، تو هر ساعتی ببینه، بدون احساسا گریه میکنه، بدون احساسا. منم که میخوام تا بیام ببینم نمیذارن، من در واقع من نتونستم فیلم بچه‌مو بتونم کامل ببینم، نمیذارن.
و آیا ندا هرگز فکر میکرد که بخواد به یه همچین شخصیت جهانی تبدیل بشه که به عنوان سمبل دموکراسی خواهی و...
بله. ندا کلن آدم خاصی بود، خیلی خاص بود، خیلی خاص بود، حس ششم خیلی قوی داشت.
مادر ندا آقا سلطان، رمزی حرکت سبزی دموکراتی ایران، با رویا کریمی از رادیوی فردا صحبت میکرد. شنونده ارجمند، با این صحبت هم 20 دقیقه دیگری مجله بامدادی رو هم از سپری کردیم و از این خاطر حالا با اتفاق همکارم کیوم مرسیتا نگاهی میاندازیم به سرخطی خبرهای مهم و برمیگردیم با گزارش های دیگر برنامه رو ادامه میدهیم.
قرار است امروز در دوشنبه نشست سران تاجیکستان، افغانستان و پاکستان روسیه برگزار شود.
نتیجه های مقدماتی انتخاباتی پارلمانی در مالدو از پیروزی حزب های غربگرا درک می دهد.
رئیس جمهوران تاجیکستان و پاکستان عهد دادند که مبارزه مشترک علیه تروریسم را تقویت می باشد.
روسیه امیدوار است حکومت تاجیکستان اقدامش در رابطه با استفاده زبانی روسی در کشور را توضیح می دهد.
قصه تو میخواد به تازه نسازه روزگار با ما نسازه شب و روز لعنه دشمن دوباره بباره از در و دیوار بباره با هم پشت ما کوه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم این آباز نمی وقتی که هم آبازی
شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیما از دوشنبه و پراگ پخش می شود و من کیوم مرسیتو با همراهی همکارم طاهر سوار شما را همراهی میکنیم. حالا می رویم به قرقیزستان که مقامات نگذاشتند تا مخالفین در این کشور تظاهرات اعتراضی برگزار کنند. نامزدهای مخالف در انتخابات ریاست جمهوری در قرقیزستان که انتخابات پارلمانی را آلوده به تقلب خوانده نتیجه های آن را نپذیرفتند از طرفدارانشان خواسته بودند روز 29 ایول به تظاهرات گسترده برند. میرسلال فرغانی خبرنگار رادیو آزادی از شهر بیشکک گزارش می دهد.
باقت بیشموف دپوتات پارلمان قرقیزستان از جنای حزب سوسیال دموکرات روز چهارشنبه تا یک نشست خبری گفت که حکومت مخالفان خود را مورد تبعیض و تعقیب قرار داده است.
арестовують те, которые создали объединённое народное движение.
با گفته آقای بیشموف افراد به تعقیب مواجهند که جنبش اتحاد مردمی را سازمان دادند و افزود که بعد انتخابات پرزیدنتی 23 ایول جامعه کشورش از خواب گران برخاست و درک نمود که نظام باقیف برای دوباره به قدرت آمدن تمام واسطه ها را سفربر کرد و آنها را از حق انتخاب محروم ساخت. با شهادت بقید بیشموف در همین حال باقیف فعالان مخالفین را به اتهام سازمان دادن بی‌نظمی های عمومی، ایجاد مانعیت در برگزاری انتخابات و کوشش از راه زوری به دست آوردن حکومت بازداشت کرده است. وی گفت این در حال است که خود حکومت تشبسکار بی‌نظمی های عمومی بود، پیش از راه عادلانه برگزار شدن انتخابات پرزیدنتی را گرفت و حالا از راه زوری دوباره به قدرت رسیده است. جنرال اسماعیل ساقف سابق وزیر دفاع و در همین حال عضو اتحاد مخالفین میگوید کشورش را فرد سروری خواهد کرد که از راه دزدیدن رأی های مردم به پیروزی رسیده است.
они воровали голоса граждан нашей республики.
و افسود برای همین اتحاد مخالفین غلبه باقیف را در انتخابات پرزیدنتی اعتراف نمی کند و از رئیسان جمهوری های روسیه، قزاقستان، ازبکستان و سایر کشورهای اتحاد دولت های همسود دعوت می نماید که پیروزی باقیف را در انتخابات پرزیدنتی 23 ایول غیر قانونی شمارند. بعد از ظهر روز چهارشنبه پلیس ده ها ساکن ناحیه علامالدین ولایت چوی را که به نشان اعتراض به سوی شهر بیشکک رهپیمایی سازمان داده بودند در منطقه بیشکونگی این ولایت زورم پراکنده کرد. این صداهای افرادی است که خود را طرفداران المازبگ اتمبایف معرفی کردند و می‌خواستند توسط رهپیمایی علیه نتیجه‌گیری‌های به اصطلاح آنها غیر قانونی کمیسیه مرکزی انتخابات و برگزاری رفراندوم‌ها تا پایتخت کشور برسند. اما پلیس بیش از 30 نفر آنها را بازداشت کرد و توسط نقلیات برای بازپرسی به اداره امور داخله انتقال داد. پلیس همچنین اعتراضگران باقی مانده را مجبور کرد که رهپیمایی را متوقف سازند و پراکنده شوند. همچنین در حدود 40 اشتراکچی نمایش اعتراضی در نزد بنای ستاد حزب سوسیال دموکرات قرغیزستان واقع در شهر بیشکک نیز از طرف کارمندان امور انتظامی بازداشت گردیدند. اما یک گروه اعتراضگران میگویند که از تهدید کارمندان پلیس هراس ندارند. با گفته آنها از مناطق کشور به خاطر پشتیبانی از نامزد یگانه از اتحاد مخالفین المازبگ اتمبایف گرد هم آمدند. این اعتراضگران می افزایند که روز پنجشنبه یعنی 30 ایول به جانب شهرک بلقچی ولایت استقکول رهپیمایی را شروع خواهند کرد. یادآور می شویم که در ساحل بحر استقکول 31 ایول و 1 آگوست نشست غیر رسمی سران کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی برگزار خواهد شد. به گفته تحلیلگران طرفداران المازبگ اتمبایف به این دلیل تصمیم گرفتند که جانب ساحل بحر استقکول رهپیمایی کنند. با تاکید این منابع ولی انتظار می رود که کارمندان امور انتظامی از این رهپیمایی حتما جلوگیری خواهند کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اوجی تنش‌های سیاسی در قرغیزستان
که تنش‌های سیاسی
بله انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری داشت و واقعا کمرس امروز هم قرغیزستان در صدری خبرهای جهانی قرار گرفت و نه تنها در رابطه با تظاهرات مخالفین بلکه در رابطه با تصمیم حکومتی روسیه که گفته است قرغیزستان پایگاهی دومی نظامیش را تصمیم داد و رسانه های غربی هم نوشتند که قرغیزستانی دور افتاده و فقیر چگونه در میان بازی های گیوپلیتیکی پر اهمیت شده است. و زمینان کمرس امروز روزمای چوپی دوشنبه هم به تب رسیدند و خوب است اگر نگاهی اندازیم به آنها.
بله تاهیر، چنده از آنها رو همین حالا روی دست دارم و امکانم دارم که بعضی از مطالب آنها رو به شنونده های ارجمند گویم.
و موضوع طرحی قانون زبانی دولتی باید یکی از موضوع اصلی بحث در آنها باشد، درست است که عمر؟
بله تاهیر، همین حمله رسانه های روسی در برابر از دست رفتن مقامی در گذشته بلند زبان روسی در طرح جدید قانون زبان تاجیکی از مهمترین موضوع هفتنامه های تاجیکی زبان چاپ دوشنبه است و ظفر صوفی سردبیر نشریه سیاسی آزادگان در یک مطلب دو صفحه‌ای از حمله رسانه های روسی در برابر سخنرانی امام علی رحمان در آستانه روز قبول قانون زبان تاجیکی اظهار نگرانی کرده و گفته است که در طول این یک هفته رسانه های روسی بیش از هر وقت دیگر نام رحمان را به یاد آوردند و بیشتر از 100 مقاله و خبر انتشار دادند. با گفته ظفر صوفی اما بیشتر دعواگران که تنها از روی احساس در مورد به قبل پایین رفتن مقامی زبانشان در تاجیکستان مطلب می‌نوشتند از اصل و بندهای طرح نوی قانون زبان تاجیکی آگاهی کامل نداشتند و می‌نویسد به هر حال این حمله رسانه‌های روسی بیهوده نبود، در حالی که در هر یک نوشته خودشان آنها از مهاجران کاری تاجیک و ایجاد موانع برای بودوبوشی آنها در روسیه یادآوری می‌کردند. همین نشریه در صفحه دیگر نظرپرسی را انجام داده است که حمله اطلاعاتی رسانه‌های روسیه از چی درک می‌دهد عنوان دارد. بیشتری نظر دهندگان دعوای رسانه‌های روسی را با اشاره به طرح قانون نوی زبان تاجیکی بدون اساس خواندند، اما یک نظر دهنده گفته است که روزنامه و رسانه‌های الکترونی در روسیه اکثرا به مقامات دولتی این کشور اطاعت نمی‌کند و از این رو این حمله‌ها را نمی‌شود به عنوان موقعی کلی مقامات روسیه دانست. رجب میرزا در مطلب دیگر در نشریه آزادگان گفته است که موقع‌گیری برخی از مقامداران روس در برابر سخنرانی رحمان را فهمیدن ممکن است، اما
وی میگوید نمیفهمد که چرا مقامداران تاجیک میخواهند خود را به قول در نزد آنها سفید کنند. وی به معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان اشاره کرده است که به سر زبان روسی یگان بدبختی نامد است. گفته نشسته مطبوعاتیش را اخیرا به زبان روسی برگزار کرده است. نشریه سیاسی پیکان هم این موضوع را به بادی بس کشیده، آن را بمب اتمی رحمان عنوان کرده است. ولی در مطلب دیگر این نشریه نوشته است صدای پلکوونیک محمود خدابردیف اکنون از خوجند میآید. در این مطلب خبرنگار پیکان با بازداشت شوکت بابوجانوف رهبر کارخانه واستوک ادمیت که در شوروی پیشین از کارگاه‌های مهم استحصال اورانیوم محسوب می‌شد پرداخت است که برای همکاری با نهادهای امنیتی ازبکستان متهم می‌شد. نشریه گفته است وقتی رهبر یک کارگاه بزرگ و گذشته از این مهم را به جاسوسی به منفعت ازبکستان متهم می‌کنند، تگ کاسه نیم کاسه است و آنهایی که تا این کرسی رساندند و از پشت پرده این صحنه‌ها را آماده و تهیه می‌کنند. به نوشته پیکان این هم در حالی که هنگامی حملش به خوجند بعد از امضای سازشنامه صلح محمود خدایبردیف خریده نقطه های جوگیرشوی اورانیوم تاجیکستان را با خود به ازبکستان برده است. هفته‌نامه فرج در یک مطلب تازه به مشکل مهاجران از روسیه بازگشته به تاجیکستان پرداخت است و در این مطلب اکثر مهاجران از آن شکوه کردند که با وجود بازگشتشان به کشور تا هنوز بیکار هستند و نمیتوانند در کشور به خود جای کار مناسب پیدا کنند. آنها در صحبت با خبرنگاران فرج گفتند که نوابسته از آن که یافتن جای کار در روسیه همین حالا نیز امکان ناپذیر شده است، اما آنها نیت دیگر باره به روسیه رفتن را دارند. و نشریه SSR در صفحه اولش عکس رحمان و مدودف را نشر کرده نوشته است که مدودف این دفعه با چی دستاویزی به تاجیکستان میآید. مؤلف این مطلب از احتمال دور نمیداند که موضوع نیروی برق باز هم اساسی ترین موضوع در گفتگوی رئیس جمهوران روسیه و تاجیکستان باقی میماند. SSR نوشته است فعلا برای روسیه که نیروگاه سنگتوده یک با بیشتر از 70% سهمیه آن ساخته شده است، مهمتر از دوشنبه کابل و اسلام آباد میسند، زیرا روسیه اکنون امکان دارد و میتواند که به آنها برق را فروشد. خلاصه این بود طاهر، خلاصه بعضی از مطالب مهم روزنامه های چاپی دوشنبه.
تشکر که امروز خوب شنونده ارجمند، اینجا یک توقفی کوتاه میکنیم، آگهی را میشنویم و سپس برمیگردیم با گزارش های بعدی در مجله بامدادی.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بعدی بسته شدن بازداری معروف چرکیز در شهر مسکو، کنون چنین به نظر می رسد که حکومت چین راهی حل در قضیه این بازار در شهر مسکو پیدا کرده است و در دل بخشی از مهاجران بیکارمانده تاجیک شعله امید نیز فروزان شده است. خبرنگاری ما در مسکو محمد رحیم سیدر می گوید که یک شرکت چین تصمیم گرفته است بجای بازار چرکیز که بسته شد و هزاران نفر را در کوچه بیکار گذاشت، در شهر لوبریتسی کنار مسکو یک بازار نو و اصلا یک محله نو با نام شهرکی چینی بنیاد کند. در این باره محمد رحیم سیدر خبرنگاری رادیو آزادی از مسکو گزارش می دهد.
مهاجران تاجیکی که در چرکیز بازار کار میکردند و به دلیل بسته شدن آن بیکار ماندند، امید دارند با ساخته شدن بازار همگون در حاشیه شهر مسکو جای کار پیدا میکنند. مرکز اطلاعاتی چین اعلام کرده است گویند شرکت دولتی بناکاری چین همراه با دیولاپ منت شرکت بناکاری سهامی اسرائیل در ناحیه لوبرسی استان مسکو بازار نو میسازد. این بازار شهرک چین نام خواهد داشت و 80,000 صاحب کاران چینی که در چرکیز بازار کار میکردند در آنجا به فعالیت های خود ادامه میدهند. همزمان نماینده شرکت ساختمانی اسرائیل الکسی کراتایف اعلام کرده است طرح احداث شهرچه چین در اداره های دولتی، حفظ ترتیبات، گمرک، مالیات و غیره از نگاه حقوقی تصدیق شده است. میدان بازار نو 130 هکتار خواهد بود که از چرکیز بازار دو برابر وسیع است. برای ساختن آن حدوداً 700 میلیون دلار اختصاص داده شده است. کار به زودی شروع می شود. شهرک چین در سه مرحله در سال 2011 پورا به کار می دارد، گفته است نماینده شرکت ساختمانی اسرائیل. اما فعلا برخی از بیکارماندگان چرکیز بازار در بازارهای لوبلینو Пражская, Садовод ва гайра дар ҷануби шаҳри Москва ҷой гирифтанд ки муҷиби нороҳатии мардуми маҳаллӣ шудааст. Елена Егорова, намояндаи шӯрои намояндагони ноҳияи Дзержинск, ки мегӯяд агар бозор тибқи қонун ташкил шуда бошад, ба тавлидоти пинҳонӣ ва ҷиноӣ омехта набошад, молиёт бипардозад, ҷои кор бидиҳад, мавриди истиқбол аст ва аммо Черкиз бозор бо ҷомеаи шубҳабарангези худ мардумро ба ташвиш мегузошт ва кӯчидани онҳо ба дигар ҷой ҳам ҳамон эҳсосро бармеангезад.
Но черкизовский рынок со своей славой и со своим вот этим вот сообществом, которое сплотилось вокруг этого рынка за эти годы, ну, ребята, это не все.
Дар посох ба нигаронии мардум, раиси Маркази ҳамкориҳои иқтисодӣ ва тиҷоратии Русия ва Чин Сергей Санакоев итминон додааст, шаҳраки Чин макони маданӣ хоҳад буд. Дар ҳамин ҳол, кӯчидан аз Черкиз бозор идома дорад. Бино ба охирин гузоришот, таи як моҳ то 25% тоҷирон бори худро бурданд ва наздик ба 10,000 дукони дигар дар ҳоли кашонидан аст. Дукондорону коргарони тоҷик ҳам қисме ба бозорҳои дигар кӯчиданд ва бархе ҳанӯз интизори аз саргирии кори Черкиз бозор ҳастанд. Назар Собиров мегӯяд:
"Бино аксариятш бозори Люблино рафтанад. Як қисми бисёр аксариятш хона рафтанад. Як қисми дигарш олиам да ҳамҷо шиштанд, ҳамҷо квартираҳо ва ҳамҷо умеди доранд ки бозор кушода мешавад. Як қисмиш дар Пражки ҳами ба метро ҷо гирифтиан. Як қисмиш ана мисоли худам оли пака гастаизан фикр карасузиан."
Черкизово калонтарин бозори умдафурӯшии Русия рӯзи 29 июн ба далели вазъи бади беҳдоштӣ ва қочоқ баста шуд. Бино ба оморҳои интишор шуда, бо баста шудани Черкиз бозор, даҳо ҳазор муҳоҷирони чинию тоҷику ветнамию озарӣ ва ғайра бекор монданд. Барои ҳимояи сармоядорони худ ҳафтаи гузашта ҳайати намояндагии вазорати бозоргонии Чин вориди Москва шуд ва маъмулан дар мулоқоти ҷонибҳо тасмими ниҳоӣ дар бораи Черкиз бозори нав тасдиқ гардид. Ҳамзамон дар Федератсиони муҳоҷирон ва палатаи ҷамъияти Русия талош доранд масъалаи бекории ҳазорон муҳоҷирони қонунӣ ва ғайриқонунии Черкиз бозори собиқро ҳал намоянд. Маҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
شنوانده عزیز و ارجمند، با این گزارش بخشی اولی مجله بامدادی رادیو آزادی به پایان رسید. تا این ساعت من طاهری سفر با اتفاق همکاری عزیزم کیومرث تا در خدمت شما بودیم.
بعد از ترانه که حالا تقدیم شد، خبرهای تازه هم تقدیم شد و سپس برنامه آینده‌ساز و مجله علم و فناوری. با رادیو آزادی بمانید.
خوابم اومدی در دل بی سوز و توبم اومدی هرچی باشد کی به خوابم اومدی در دل بی سوز و توبم اومدی سرد بین شستی نگاه سرد بود در دل بی سوز و توبم اومدی هرچی باشد آشی باشد آشی باشد آشی باشد اموختی
عاشق باشم، عاشق باشم، عاشق باشم.